بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در عقائد اهل الحديث و محدثین قرن دوم و سوم اسلامی بود که بعداً عقائد اشعری جای اون را گرفت. در عقاید اهل الحدیث چهار اصل را ما انتخاب کردیم برای بحث. سه تا را سال گذشته بحث کرده بودیم، این یک بحث تتمه سال گذشته است که نرسیدیم. اون این است که محدثین که امروز میگن سلفیین، سلفیین یا سلفیه، همانهایی هستند که تابع سلف صالح، همون اهل الحدیث و حنابله. اینها معتقدن اعتقاد به، ایمان به خلافت خلیفه چهارگانه از صمیم دینه، همینطوری که باید به وحدانیت حق و نبوت پیغمبر اکرم معتقد بود، همینطور هم باید معتقد بشیم که این چهار نفر خلیفه بودن. ما مسئله خلافت را، امامت را از دو نظر بحث میکنیم. از نظر شیعه امامیه، بله، اعتقاد به امامت اصلا من اصول دین، پایه ایست از پایه های دین. امامیه و خصوصا امامیه و شیعه عموماً امامت و خلافت را از اصول دین و پایه‌های دین و مغز دین می‌دونم. بحث ما از نظر اهل سنت، آیا اهل سنت موازینی که دارند طبق موازین خود باید امامت را جزء اصول بدانند، یا اینکه خیلی اعتقاد به خلافت چهار خلیفه از اصول نیست، حد اکثر باید بگیم یک عمل صحیحی بود، ولی اما هر عمل صحیح که اعتقاد برش لازم نیست. برای حداجی این مطلب سه مسئله را مطرح کردیم. یک، آیا خلافت و امامت از نظر اهل سنت از اصول یا از فروع دینه؟ دو، آیا درباره امامت و خلافت از پیغمبر اکرم نصی هست یا در امامت و خلافت از پیغمبر اکرم نصی از نظر اونها نیست؟ سه، آیا اینکه اعتقاد به خلافت چهار نفر جزء دینه از کی شروع شده؟ زمان این را در تاریخ به دست بیاری. اما بحث اول هفته قبل کردیم، گفتیم طبق نوشته اهل سنت امامت و خلافت از اصول نیست، از فروع دینه. بدین معنا یا میگن واجب عقلی است، یا میگن واجب شرعی است، یا میگن عقلا واجب است بعد از پیغمبر اکرم. مسلمانان در هر زمانی ولی، امامی، خلیفه ای را نصب کنند، میگن عقلا واجبه. کسانی که میگن مقدمه واجب واجب عقلی است، اینا میگن عقلا نصب امام واجبه، زیرا در اسلام احقاق حق واجب، اجراء حدود واجب، ولا يتم اجراء الحدود الا بوجود الامام، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. میگن نصب امام واجبون عقلیون. بعضی ها میگن نه، از واجبات شرعی است. حالا دلیلشون بر این که واجب شرعی است چیه؟ اون روایتی است که من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن جاهلیه. در هر حال مسئله را جزء اصول نمیدونن که عقیده برش لازم باشه، جزء فروع میدارن. در فروع دین آنی که مهم است عمل، اعتقاد در فروع دین واجب نیست. مردن من باید دفن کنم از واجبات، اما معتقد باشم که دفن میت واجب این لازم نیست. در فروع دین کرارن آقایون گفتن اون چه که لازم است عمل است، عقیده نیست. شما بالاتر بگو، بگو در فروع دین هم عقیده واجبه هم عمل واجبه. بسیار خوب، عقیده بر حکم الله لازمه. من باید معتقد باشم بر مسلمانان لازم است بعد از پیغمبر اکرم در هر عصری پیغمبر امامی را نصب کنن. چشم، من بر این عقیده هستم. حالا مسلمانان در قرن اول 4 نفر را نصب کردند. در قرن دوم فرض کنید عمر ابن عبدالعزیز را نصب کردند. من باید به این ها هم معتقد باشم. من باید به حکم الله کلی معتقد باشم. حکم الله کلی کدوم؟ بر مسلمانان لازم است بعد از پیغمبر اکرم در هر عصری امامی را نصب کنن. چشم، من بر این حکم الله معتقدم. اما این حکم الله روی یه نفر پیاده شد به نام ابوبکر، به نام عمر ابن خطاب، به نام عثمان ابن عفان یا به نام علی ابن ابی طالب. روی اینها پیاده شد. روی پیاده شده ها هم باید معتقد باشم که هازا امامو. یه مثالی میزنم. همگی میدانیم که در اسلام اگر یک نفر فوت کرد و یتیمی داشته باشد، بر مسلمانان لازم است که برای این یتیم قیمی را معین کنند. حاکم شهر نشد، عدول المؤمنین، این کلی. حالا اگر یک نفر در چین یه مسلمانی مرد، اتفاقا وصی نداشت، مسلمانان برای این میت نسبت به یتیمش قیمی را معین کردن به نام زید. منی که در قم نشستم باید به این جزئی معتقد باشم. ان هذا قیم لذلک الیتیم، حد اکثر کبرا را باید بپذیرم. کبرا کدوم؟ یجب علی المسلمین نصب القیم علی الیتیم. قبوله. یجب علی المسلمین نصب الامام بعد النبی. چشم، من معتقدم هستم. اما این کلی در هر عصری پیاده شده. خب بعد از پیغمبر اکرم پیاده شد دیگه، در 4 نفر. بعدن آل مروان آمد، بعد از آل مروان آل عباس آمد. من باید به تک اینها معتقد باشم. این چرا دیگه؟ هفته قبل آقایان اشکال میکردن، میگفتن آقا در اصول دین که در فروع دینم باید معتقد باشی. بنده نمیگم معتقد نباشید، معتقد باشید، اما بر کبریات. کبریات یعنی چه؟ قواعد کلی. یجب علی المسلمین نصب الامام. 4. یجب علی المسلمین نصب القیم علی المگه. اما این کبریات در هر زمانی در ضمن یک رشته صغراها. صغراها کدوم؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، همینطور پیاده شده. من باید بر این پیاده شده ها معتقد باشم دیگه، لازم نیست. احدی در اصول دین، احدی در فروع دین چنین چیزی ادعا نکرده. اولا در فروع دین اگر عبادت باشه اعتقاد لازمه، اما اگر عبادت نباشه عمل لازمه. شما میگید نه اعتقاد در فروع دل لازم. خب من عقیده به کلیات دارم، اما بر این صغریاتم معتقد باشم، به طوری که اگر این صغرا را معتقد نشدم حتما از دین بیرون برم، این دلیلی نیست. این تشریح درس هفته قبل. برسیم به بخش دوم. آیا در مسئله امامت و زعامت نصی از پیغمبر اکرم وارد شده؟ شیعه ادعا میکند بله. شیعه از آن زمانی که در دنیا متولد شد و تولد تشیع با تولد اسلام یکیست، روزی که اسلام متولد شده تشیع هم همون زمان متولد شده. تشیع بعد از پیغمبر نیست، همراه پیغمبره، چون پیغمبر اکرم در سال سوم بعثت آیه انذار نازل شد و انذر عشیرتک الاقربی، پیغمبر اکرم علی را خواست، بنی هاشم را دعوت کرد، فرمود فایکم یواظرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و خلیفتی و وزیری. علی برخاست. از نظر تشیع شیعه زائیده بعد از فوت پیامبر نیست، تشیع با اسلام همراهه. میگن نصی در باب امامت هست، نمیگن نص هست، میگن نصوص هست. حدیث یوم الدار، حدیث یوم الدار کدومه؟ حدیث یوم الدار کدومه؟ حدیث یوم الدار کدومه؟ همینی که الان خوندم، هنگامی که پیغمبر اکرم در سال سوم بعثت تبلیغات زیرزمینی پایان یافت، بنا شد تبلیغات از حالت زیرزمینی درآید، تبلیغات علنی بشه، اول بنی هاشم را دعوت کرد، نبوت خود را بر آنها عرضه کرد و علی اول مؤمن بود، فرمود تو وصی منی. یوم الدار. دو، در جنگ تبوک پیغمبر اکرم به علی گفت علی جان انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. سه، حدیث القدیر. چهار، حدیث الثقلین. پنج، حدیث السفینه. مثلا اهل بیتی، مثل اهل بیتی که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. شیعه معتقد است باب امامت پر از نص، اما اهل سنت میگن نه، اصلا پیغمبر اکرم در باب امامت، خلافت، وصایت لب حرکت نداده، هیچ چیزی نفرموده. شاهدشم همین، در صحیفه آقایان کتابهای مربوطه به صحیفه را مطالعه کنند، خواهید دید جبهه انصار یک طرف، جبهه مهاجر یک طرف، هر کدام از اینها میگفتند ما احقیم. در اثبات حقانیت خود جهاتی را می گفتن، اما نصی از پیغمبر اکرم نقل نمی کردن. انصار می گفت مردم، پیغمبر اکرم هنگامی که قبیله و قریش او را بیچاره کردن، ما جا دادیم، ما خانه دادیم، ما لانه دادیم. جوانان انصار اسلام را در این شبه جزیره پیش برد، فانا احق به میراث نبی، روی این تکیه میکرد. مهاجر گفتن پیغمبر از ماست، قبیله ماست، ما شاخه های این شجره هستیم، معنا ندارد شما شاخه درخت را از خود درخت ببرید. جبهه انصار با جبهه مهاجر در صحیفه که با هم بحث میکنن، بحث روی نص و نبی نیست ابدا. اینها یه وجوه استحسانی برای خود میگفتن، اونها هم یه وجوه استحسانی برای خود میگفتن. اینها ادعای احقیت، اونها ادعای احقیت، هر کدام یه وجهی میگفت. اگر نصی از پیغمبر اکرم در باب امامت و وصایت بر مهاجر یا بر انصار بود، در اون یوم الصقیفه مسلماً اظهار می‌کردن. بهترین برگ این برگ بود. اگر واقعا نصی بود مهاجر، این برگ را به زمین می‌زد. اگر نصی بود انصار، این برگ را به زمین می‌زد. حتی خود علمای اهل سنت هم علاوه بر این که تاریخ صقیفه این را میگه، تصریح میکنم در باب امامت نصی نیست. اگر در باب امامت نصی نیست، فقط مسئله عقله. عقل میگه آقا پیغمبر اکرم فوت کرد، اداره مملکت خلیفه میخواد. عقل میگه خب این هم نشستن عقل را لبیک گفتن، خلیفه را معین کردن، خدا پدرشون بیامرزه. اما من باید معتقد باشم انهازا خلیفه، که اگر معتقد نشدم فدمه هدر، این دیگه از این در نمیاد. خصوصا که مسئله امامت و نبوت، مسئله امامت و خلافت اولا از فرو شد نه از اصول، و از فرو شد مالا نصفیه، اصلا در اون نصی نیست، هیچ نیست. الان عبارات را من میخونم. اشعری در مقالات الاسلامیین میگد هیچ نصی بر احدی نیست، نه بر ابی بکر، نه بر علی، نه بر عباس. خب اگر مسئله واقعا این حد نصی نیست، فقط مسئلتون عقلیتون، حد اکثر باید میگیم عقل شما چنین میگه راست میگه. این عقل را هم پیاده کردید در این چهار نفر. خب خیرت الله خیر دیگه، از یخی من چی میخوایی؟ حتما من معتقد باشم که این پیاده شده حق جزء دینه، در جاهای دیگر که ما ندیدیم. و این خیلی عجیبه، اهل سنت به خلافت چهار نفر فوق العاده اهمیت میدهن، اما وقتی که طبق اصولشون میرسیم میبینیم نه، اینقدر اهمیت نداره، نه از اصول، از فروع. خب از فروع دیگه اینقدر داد و قال نمیخواد. دفن المیت از فروع، کفن المیت از فروع، تلقین المیت از فروع، حد اکثر باید بگیم اینا واجبه. حالا یه نفر مرد، یه تلقین خانی را آوردیم، تلقین خان باید بگیم یکی از واجبات این است که تلقین این آقا درسته. تلقین در اسلام هست، خلافت در اسلام هست، باید این کلی را پیاده کنن، اهلا و سهلا. اما پیاده شده ها هم بر من لازم است که جزء عقاید باشه. ممکنه یه چیز عرض کنم، شاهدهای تاریخی هم زیاد داره در تاریخ اسلام. کسانی که تاریخ قرن اول را به دقت وارسی کنن، خلافت چهار خلیفه این اهمیت کنونی را ندار، مسئله بود و آمد و رد شد. ولی چون شیعه نسبت به اهل بیت فوق العاده اظهار علاقه میکنه، و شیعه خمره بالولایه، با ولایت تخمیر شده، نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم اظهار علاقه میکنه، مهر و وفا و ادعاهایی داره، این تظاهرات ما و علاقه ما به اهل بیت واکنشی داشته، به تعبیر عرب رد فعلی داشته. واکنش این شد که اونها هم نسبت به مسئله خلافت اهمیت بیشتری میده. و الا اگر از جانب شیعه نسبت به اهل بیت علیهم السلام اظهار علاقه زیاد نشده بود و ما عرف کنم نودی احدون مثل ما نودی بالولایه نبود، هم خیلی اهمیت نمیداده. ولذا بعد از 4 نفر دیگه خیلی اهمیت نداده. احدی شما در کتابهاتون، در کتابهای اهل سنت نمیبینی که یخه چاک کند برای عمر ابن عبدالعزیز. خب عمر ابن عبدالعزیز از نظر ظاهر از خلفای اربعه کم نبود. خب زاهد بود، نسبتاً عامل به کتاب و سنت بود، تا حدی دعوت به ادارت میکرد. بلاخره عمر ابن عبدالعزیز یک خلیفه استثنائی است در بیان مروانی ها، ولی احدی نگفته است که اعتقاد به خلافت مروان ابن حکم عن النبی جزء ایمانه، که اگر یک نفر معتقد نشد بگه خرج من الدین. اینا سیاست ها است که مسئله را تا این حد آورده که در کتاب های اهل الحدیث، بله قبلا خوندیم بعضی از آقایونی که سال گذشته بودن عبارات اینها را خوندیم، اون ابوالحسین ملتی عقاید اهل سنت را که میشماره جزء عقاید میشماره، اشعری در مقالات الاسلامیین جزء عقیده میشماره، همچنین احمد ابن حنبل در کتاب السنه جزء عقاید میشماره. این حد نبود، سیاست تا این حد این مسائل را آورده. از این طرف فوق العاده اظهار علاقه به اهل بیت، عید قدیر دارد، عاشورا دارد، عرض کنم خمس دارد، فضائل و مناقب برای اهل بیت. واکنش اینها این شد که مسئله خلافت یک مسئله فرعی بود نه مسئله اصلی، و از فرعی هم نصی از پیغمبر اکرم نبود، هرچست مسئله مسئله عقل آمد یک چنین مقام و موقعیتی را پیدا کرد که در کنار توحید و شهادت به نبوت و خاتمیت قرار گرفت. حالا ببینید بعضی از عبارتها را آقایان مایلن بعضی از عبارتها را بخونیم چون مشکلاتی در عبارت دارد. صفحه 5 را بیارید، ظاهرن تا 4 خوندیم. صفحه 5 مربوط است به این که آیا در باب امامت نصی هست یا نیست. همون مسئله دوم. مسئله اول این بود که فرعیه یا اصلی. حالا آیا در باب امامت نصی هست؟ از اون پنجم من میخونم. و قال الاشعری و مما یبتل قول من قال بالنص علی ابی بکر و مما یبتل آمد ان ابا بکر، ان ابا بکر مبتدای مؤخر، مما خبر مقدم، ان تعبیر مصدر میکنه، ان ابا بکر قال لعمر ابسط یدک ابایعک یوم السقیفه فلو کان رسول الله نص علی امامت ابی بکر لم یجز ان یقول ابی بکر لعمر ابسط یدک ابایعک. این ضمیرها را من اظهار میکنم. وقد عقد ابن کثیر الحنبری فی کتابه البدایة و النهایة بابا مستقلا فی ان رسول الله لم یستخلف احدا و تبعه السیوطی فی تاریخ الخلفاء. آقایان بدایه و نهایه را میبینن، جلد 5 همش اونجا هست، بحث چند صفحه کردیم. ول مسئله تو ای عدم وجود نص علی المتقمسین بالخلافه، متقمس از کلمه امیر المؤمنان گرفتیم، والله لقد تقمسها ابن ابی قحافه، اونی که خلافت را پیراهن کرد، والمسأله فی الوضوح بمکان لا یحتاج الى اقامت دلیل علیها کیف و هذه قصة الصقیف لم نر احدا فیها من الذین رشحوا انفسهم للخلافة. رشحوا امروز شما ها میگید کاندیدا، عرب به جای رشحوا کاندیدا میگه مرشح. مرشح یعنی کسی که خودش را کاندیدای انتخابات کنه. رشحوا انفسهم للخلافة کسعد ابن عبدالله من الانصار و ابی بکر من المهاجرین آمد، لم نر احدا فیها استدل على صحت خلافته بنص النبی. هذا هو سعد ابن عباده یقول بعد ان حمد الله و اثنا علیه یقول یا معشر الانصار. اصلا ببینید روی نص تکیه نمی کنه، تمام تکیه روی این است که ما به پیغمبر خدمت کردیم و با خون جوانان ما درخت اسلام سبز شده، چون که ما ضرر کشیدیم نفعش هم مال ماست. عبارتش اینه: یا معشر الانصار لکم سابقتون فی الدین و فضیلتون فی الاسلام لیست لقبیلت من العرب ان محمدن صلى الله عليه وآله وسلم لبس بضع عشرة سنة في قومه. چرا گفت بضع عشرة؟ چون پیغمبر اکرم 13 سال در مدینه بود. یدعوهم الى عبادت الرحمن و خلع الانداد والاوثان. انداد و اوثان بت، خلع بت. فما آمن بهی من قومه الا رجال قلیل الى انقال حتی اذا اراد الله بكم الفضیله ساق النبی. ضمیر من اظهار بکنم ساق النبی الیکم، ببخشید ساق الله الیکم الکرامه و خصکم بالنعمه فرزقکم الله الایمان به و به رسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه إلى أن قال وتوفاه الله، يعني پیغمبر را، وهو عنكم راض و بكم قرير عين، چشمش روشن. استبدوا بهذا الأمر دون الناس، يعني چه؟ گوی سبقت را بربایید. شما میگید گوی سبقت را بربایید، اونا میگن استبد و مستقل باشد خلافت را. اصلا روی نس تکیه نمی کنید. هازا منطق مرشح الانصار لا ترا فیه تلمیحا اشاره الى وجود نس فی ولیس یقصر عنه منطق ابی هازا الموقف. ابی بکرم روی نس تکیه نمی کنید، روی فقط ما شاخه ایم و پیغمبر درست. دیگه کسی نشد بگه که پیغمبر درخت و شما شاخه، پس میوه ها کجا هستن؟ تو میوه ها فرا گربه شدن نامشون رجوع کردی؟ کسی نشد اونجا. برزا امیر مؤمنان وقتی فهمید گفت عجب احتجو به شجره و اواعو از ثمره. فهم اگل مهاجرون اول من عبد الله فی الارض اول من آمن بالله و بالرسول و هم اولیاءه و عشیرته و احق الناس به هذا الامر من بعده ولا ينازعهم في ذلك الا ظالم الى ان قال من ذا ينازعنا سلطان النبي و اماره النبي و نحن اولیاءه و عشیرته لا ينازعنا الا مدلن بالباطل. آدمی که باطل گرا باشه، او متجان فی الاسم او متورط فی حلکه. از کجا نقل کردم؟ از تاریخ طبری. اصلا مسئله نص مسی نیست. آقایان ممکنه بگن خب نص در اینجا نیست، بقیه چطور؟ بقیه که دیگه هیچ. خلیفه دوم را یه نفر نص میکرد، خلیفه اول باز خب یک ظاهر سازی بود، هرچی بود یه چیزی بود. اما دوم ابدا، دوم مستقیما از طریق ابی بکر گزینه شد و معین شد، نامه خلیفه را در مسجد بر مردم خوند. داستانش مفصل، آقایون بخوان طبری را ببینن، الامامت و سیاسه هر ابی بکر در حال مرض نویسنده ای را خواست، عثمان نویسنده رفت گفت بنویس، نوشت این وصیت ابی بکر است، بعد از من زمام دار. وقتی که به نام رسید در اونجا از حال رفت. او از حال آمد، گفت چه نوشتی؟ گفت من دیدم شما از حال رفتی، ابن الخطاب را به جای اون شخص نوشتم. گفت نعم ما فعل. دومی به وسیله یه نفر انتخاب شده، نسی کجا؟ اما سومی خب نسبتاً به دومی بهتر بود. شش نفر را عمر به عنوان شورا معرفی کرد. شش نفر شیخی هم دارد، شیخ الشورا عبدالرحمن ابن عوف. شش نفر علیس یک، زبیر دو، این دو نفر یه جناح هم. بعد طلحه و سعد و وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان. پیدا بود که این شورا به نفع علی نیست، چون که علی در اینجا یک رأی مال خودش بود، یک رأی هم مال زبیر بود که پسر عمه علی بود و علاقه من بود، پسر دایی علی بود. چهار نفر اینها نخی با علی هماهنگ نبودن. پیدا بود که علی برنده نیست، علی بازنده است، معلوم بود. ولی در این حال بالاخره یک نوع شورایی بود که انتخاب شد، عثمان علی مثلا. نسی تو کار می بابا، چیزی که فرع است نه است، تازه چیزی که نسی از پیغمبر اکرم درباره این افراد نیست، یه حکم العقل است. ایها الناس هل مو وجتم او، خلیفه ای را معین کنید، امن امان باشه مملکت، حد الهی جاری بشه. قانون هم رو سر من، رو چشم من، این قانون در هر عصری پیاده شده، همطورا بعد از پیغمبر اکرم پیاده شده، ولی من باید به این پیاده شده ها عزم القلب کنم، جزم قلب کنم. این دیگه انسان فکر نمی کنه، باور نمی کنه. رد بشید اینجا را عرض کنم خدمتون که همین سفره من میخورم. فهازان المنطقان من سعد ابن عباده و ابی بکر یعربان اعرب یعرب ان عدم وجود نس على واحد منهما و امبل خلیفتان الاخران فحدث عنهما ولا حرج. این مسئله میگن دیگه، هرچی دلت بخواد بگو. فقط رقا عمر ابن الخطاب منست الخلافه، عبارت ها را درست کنید، به امر من ابی بکر فقد دعا ابو بکر عثمان ابن عفان فی حال مرضه فقال له اکتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد ابو بکر ابن ابی قحافة الى المسلمین اما بعد ثم اغمی علی فكتب عثمان عمر ابن الخطاب ولم یکن خیرن من، دیگه بهتر از او به نظرش نزید. ثم افاق ابو بکر و قال اقرا علی فقرا علی فکبر ابو بکر الى ان قال لعثمان جزاک الله خیرن عن الاسلام و اهله و امره ابو بکر من هذا الموضع. دو تا مدرک نقل کردیم به عنوانه که بی مدرک ده بیست مدرک داره. و اما خلافت عثمان فقد انتخب عن طریق شورا التي عین اعضاءها عمر بن الخطاب عندما تعنه ابو لؤلؤ یا ابو لؤلؤه غلام المغیرة بن شعبه و کانت اعضاء الشورا ستة اشخاص و هم علی ابن ابی طالب و سعد ابن ابی وقاص و عثمان ابن عفان و طلحه ابن عبدالله و عبدالرحمن ابن عوف و زبیر ابن العباس. و قد ذکرت تاریخ کیفیت استلام عثمان، یعنی گرفتن للخلافه. فهذا هو تاریخ المسلم بهی یعبر، فهذا هو تاریخ المسلم یعرب بوضوح ان عدم وجود نص على واحد من الخلفاء الثلاث جميعا و الا لم يحتج الى تعيين اول الخلفاء لسانيهم و الى تعيين الشورى و انتخاب الخليفه عن طريقها. وقد قام المحدثون، بله یه مسئله هست، کتاب های حدیث عامه را که ما مطالعه می کنیم در باب امامت دو تا حدیث ما داریم. یکیش این است که الامامت و الامارت و لقریش، این هست، البته این زیاده، معنیش این است که پیغمبر اکرم راضی نبود که امامت و امارت از قریش بیرون بره. خب حقش هم همون بود، قریش بالاخره اعرف به مقام پیغمبر بود. یه دست روایات از طرف اهل سنت داریم، 17 روایت هم مسلم نقل کرده، بیشتر مسلم نقل کرده، و هم بخاری که پیغمبر اکرم فرمود این دین الهی عزیز است به اثنی عشر خلیفتن کلهم من قریش. این هم هست. حالا این 12 خلیفه کیه؟ این هم باید دیگه خود شما چرکه بیارید و حساب کنید. این 12 خلیفه ای که مایه عزت اسلامه. البته این روایات در مسلم بخاری هم داره و این دو شیخ این احادیث رو نقل کرده. اما اولی که نص بر فرد نیست، که نص بر این است که امارت در قریش، ما میگیم امامت در قریش، شیعه هم میگن امامت در قریش، سنی هم میگه امارت در قریش. میخوام ببینیم اگر شیعه که معتقد به خلافت این 3 نفر یا 4 نفر از اون مجرا نشد، کدوم اصلی را زیر پا نهاده، کدوم اصلی را مخالفت کرده. پیغمبر گفته الامارت من قریش، ما میگیم من قریش، ولی قریش لا یختص به این 3 نفر، قریش خیلی دامنش گسترده. آیا کبرا را منکر شده؟ کبرا را منکر نیست که مسلمین امام میخوان. صغرا را منکر شده؟ خب صغرا که موضوع دیگه، من لازم نیست که بر این موضوع معتقد باشم. خیلی از من خواهش کنین میگم کار شما کار خوبی بود، اما هر کار خوبی را باید انسان چی آقا عرف کرم خدمت که معتقد بشی. بله اون روایات دیگر، اون خیلی روایات به نفع تشیعه. لم یزل امر هذا الدین عزیزا به اثنی عشر خلیفتن، این 12 خلیفه که مایه عزت مسلمین کیه؟ شیعه میگه این 12 نفر معلومه دیگه، در تاریخ معلومه، اونها که باب علم النبی هستن، اونهایی که همیشه به تقوا و پاکی معروفن، کسانی که در این 12 نفر یک لحظه پیش کسی دست نخوندن، حتی پیش پدرانشون هم درس نخوندن، اما ابواب علوم به وسیله اینها بازه. هازا ابو جعفر الامام الباقر و هازا عرض کردم خدمتون که ابو کاظم امام جعفر نصاد، دنیا را احادیث اینها پر کرده. هنگامی که جناب رازی در تفسیر سوره کوثر میرسد انا اعطینا کل کوثر، میگه در اهل بیت علمایی هستند که جهان نظیر اون را ندیده که ابی جعفر الباقر و ابی عبدالله صادق و الامام الکاظم و الامام رضا، این 4 نفر به اسم میبره. این 12 نفر کی؟ بد نیست در اینجا این کلمه را بگیم، سیوطی یک کتابی دارد به نام تاریخ الخلفاء، این حدیث را نقل میکنه. میدونید که سیوطی در محدث بودن یکی، بله در این اواخر مثل سیوطی محدث نیامده از میان اهل سنت. جلال الدین سیوطی در حدیث استاد، این حدیث که در تاریخ الخلفا نقل میکنه، در پیدا کردن صغراها خیلی گیر میکنه. این 12 نفر کیه؟ 12 نفر، 4 نفر خوب، بسیار خوب، 4 نفر خوب، پنجمی کیه؟ تطبیق میکنه بر معاویه، اونم تطبیق. ششمی کیه؟ یزید را رد میشه، اون دیگه قابل انتباق نیست. بهار خوب، اونم 3 سال گرفته دیگه، چه فرق میکنه؟ اونم بیعت دار. فرزند یزید معاویه را که 2 ماه بود اونه میگیری. بعد میاد مروان ابن حکم، عبدالملک ابن مروان، این حالا میگه، ولید را میگه. چطور اینها میتونه مصداق این حدیث باشه؟ پیغمبر اکرم میفرماید عزت دین با اینهاست. ما میدونیم اینها تاریخشون خیلی تاریخ سیاهه. عبدالملک ابن مروان در جهان هیچ جرمی نداشته باشد جز اینکه حجاج ابن یوسف استاندار او بود در بصره و کوفه، همین کافی. گیر میکنم در این 12 نفر. تا کنون این حدیث برای این افراد لاینحل. این 12 نفر کیه؟ نمیشود در اونها تطبیق کرد. خب ولید ابن عرض که ولید را که نمیتونیم جز این کار بدونیم، ولیدی که قرآن را عرض کردم در قصر خودش هدف تیر قرار داد، استخاره کرد، فتح کرد قرآن را، این آیه آمد و خواب کل جبار انی، خیلی ناراحت شد، شعری گفت تو حد دنی به جبار انید فها انا ساک جبار انی. خب قرآن را مورد اهانت قرار داد و تیر زد و پاره پاره کرد. این 12 نفر هرگز در تاریخ به این صورت پیدا نشدن که مسلسل باشه، در اسنا رد نشی. حالا عمر ابن عبدالعزیز خب یه فردی، اما بقیه را باید مثل عمر ابن عبدالعزیز پیدا کنی، پیدا نمیشه. ورزا در باب امامت نسی نیست، نس این است که از قریش ما هم قبول داریم، نص هست به عنوان 12 خلیفه، اما منطبقون الیه او عرض کنم خدمت نکنی. آقایان صفحه 7 را بیارن. بله بله، سیوطی همون بود دیگه، 12 تاست دیگه. سیوطی وقتی روایت را نقل میکنه، لم یزل امر هازب دین عزیزن به اسنه اشر خلیفه. البته اماراتش مختلف است و عرض کردم خدمتون که بله، آقایان اگر بخوام ببینن در مسلم باب الاماره لقریش روایات اونجاست، صفحه 7 را بیارید. این نقایت جهد الباحث، نتیجه گیری بکنیم، حسب اصول اهل سنه کون خلافتهم امرا صحیحا لان نصب الامام واجب على الامه عقلا او شرعا فلعجل ذلك قاموا بواجبهم فنسبوا هذا وذاك للامام. خیرت الله خیر و نتیجه ذلك ان مشروعا، عقل را اجابت کرده. ولكن ليس كل امر مشروع یو عبد جز ان من عبدی فلو قام القاضی بفصل الخصوم بین المترافعین فی ضوء الكتاب و السنه فحکم بان هذا المال لزید دون امر و غلطه کان قضاؤه صحیحا، ببخشید، و کان قضاؤه صحیحا لا یو عبد خصوص هذا القضاء من عبدی. بگیم باید معتقد باشید که مال زیده، خب من بیکارم. اصل قضا از دین بالی، در اسلام قضا هست، انما القضا للامام العادل. این قاضی این حکمش درسته؟ نه، برای من لازم نیست، صغریات را معتقد شدن لازم نیست. از لیست کل امر صحیح من عبدی ولا یصح ان یقال انه یجب ان نعتقد ان هذا المال لزید دون ولو تنزلنا عن ذلك و قلنا انه من الدین ولكن ليس كل ما هو من الدین یعبد من العقائد. من باید معتقد بشم بر اینکه الماء طاهر، الماء مطهر، من عملا باید از آب استفاده کنم برای معتقدم دین حکم بشم. الان در تحریر علامه 40,000 فرع داریم، علامه کتابی داره تحریر 40,000 فرع داره، من باید بدون دونه اینا معتقد باشم. تازه معتقد شدن به کبریات لازمه دیگه، بر مصادیق که لازم نیست. فکون الماء طاهرن و متحرن حکمون شرعی ولیکن لیس من العقائد فعج فرق بینه و بین خلافت الخلفاء مع اشتراک الجمی فی کونهی حکمن فرعیان لا اصلا من الاصول. ثم قبول کردیم، و اگر کسی قبول نکرد دیگه کافر نمیشه، قبول نکرد از دین بیرون نمیره. اصلی را انکار نکرد اون گناهکاره، اما اگر آمد انکار کرد و از دین بیرون بره، این با اصولی که از خود اهل سنت داریم تطبیق نمیکنه. بقیه ها هنا بحثان آخر که هفته دیگر این بحث ما تمامه. کی این عقیده پیدا شد؟ اگر جزء دین نبود از کی ریشه پیدا کرد و بعدها تکامل یافت؟